پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
روایت کتاب بر اساس کتاب پیکار سرنوشت نوشته محمود حکیمی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، سعید سلطانی، امیر زنده دلان، صدا بردار حامد مرادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب پیکار سرنوشت در ساختار روایی نمایشی اقتباس و در 6 قسمت روایت می شه. این کتاب رو جناب آقای محمود حکیمی نوشته و بهنشر انتشارات آستان قدس رضوی در 144 صفحه منتشر کرده. کتاب پیکار سرنوشت داستانی از پیکار مسلمانان فیلیپین در سالهای 1960 تا 1980 میلادیه. در این سالها مسلمانان فیلیپینی برای رسیدن به حقوق انسانی خودشون با حاکمان فیلیپین مبارزه می کردن. شخصیت‌های اصلی این داستان پسری دانشجو به نام احمد و نامزدش فائزه هستند که قصه بر محور زندگی این دو روایت میشه. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب پیکار سرنوشت رو بشنوید. قطار با سرعت پیش می رفت و هر لحظه به ایستگاه شهر کوتاباتو، مرکز بخش مسلمان نشین جزیره مینداناوی فیلیپین نزدیک می شد. تو هر کوپه عده‌ای نشسته بودند. بعضی روزنامه می خوندن، عده‌ای چرت می زدن و بعضی هم بی هدف به روبرو زل زده بودند. احمد جوان مسلمان و دانشجوی دانشگاه مانیل توی یکی از کوپه ها سرشو به شیشه قطار تکیه داده و چشماشو بسته بود. به نظر می رسید خوابه، ولی بیدار بود و با چشمای بسته به حرفای دو مردی گوش می داد که کنارش نشسته بودن. یکی از اونا جوان بود و اون یکی میانسال. مرد میانسال که به احمد نزدیکتر بود رو به جوان کرد و گفت:
دیشب رئیس خیلی خوب حرف زد. می گفت ایمان قلبی مردم به خودشون مربوطه. مردم فیلیپین مسیحی باشن یا مسلمون هیچ فرقی برای ما نمی کنه. مهم اینه که با راه اندازی ماشینای جدید هر روز شراب بیشتری تولید کنیم و برای فروش بازار داشته باشیم. رئیس میگفت آمار نشون میده میزان مصرف شراب تو بخش مسلمان نشین خیلی کم شده. به نظر منم درست میگفت، چون از سال 1962 به بعد تبلیغات مسلمونا تو فیلیپین زیاد شده. هر سال عده‌ای مسلمون میشن و این برای منافع شرکت ما خیلی خطرناک.
مرد جوانتر که با دقت به حرفای مرد میانسال گوش میداد نیم نگاهی به احمد کرد و گفت: آره واقعا خطرناکه. حالا چطور میتونیم جلوی این خطر رو بگیریم؟
این کارم چاره داره. رئیس میگفت شرکت باید روش تبلیغاتش عوض کنه و چند ماه تو همه رسانه ها درباره انگور و خواص اون تبلیغ کنه. اون میگفت اگه کار تبلیغات خوب پیش بره، مسلمان هم برخلاف عقایدشون به سمت شراب میان. رئیس معتقده برای اینکه تولید شرکت بیشتر بشه و بازار رونق بگیره باید کاری کنیم که مسلمونا تو عقاید دینیشون سست بشن.
حالا فهمیدم چرا رئیس ما رو به سراغ کشیش این ایالت فرستاده. جالبه، مذاکره نمایندگان یک کارخانه شرابسازی با کشیش ایالت کوتاباتو.
شنیدم کشیش این ایالت در تبلیغ مسیحیت زیاد موفق نبوده. تو 15 سال گذشته فقط تونسته عده کمی رو جذب کنه. ما باید ببینیم اشکال کارش کجاست. شاید با کمک مالی به کلیسا بتونیم مشکل رو برطرف کنیم. مثلا از طرف شرکت هر ماه بودجه کافی در اختیارش قرار بدیم.
سرعت قطار کم شده بود. سوت بلند و کشدار قطار نشون میداد که به ایستگاه کوتاباتو نزدیک میشه. با کند شدن سرعت قطار احمد چشمشو باز کرد و اون دو مرد ساکت شدن. حرفای اونا ذهنشو به هم ریخته بود. چند دقیقه بعد قطار ایستاد و احمد ساک به دست پیاده شد. خوب میدونست که این بار هیچ کس تو ایستگاه منتظرش نیست، چون بدون اطلاع از مانیل به زادگاهش برگشته بود. تو خونه و سر میز غذا احمد به حرفایی فکر میکرد که توی کوپه قطار شنیده بود. پدرش در حالی که غذا میخورد فقط لبخند میزد. احمد برای اینکه احساسات پدرش رو تحریک کنه گفت: تو دانشکده شنیدم دولت قصد داره خونه های مسلمان ها رو توی ایالت شمالی بگیره.
منم شنیدم، از این که خبرهایی هست. خب از وضع درست بگو.
اینطور که پیش میرم ممکنه یه روز ما رو هم از خونمون بیرون کنن.
در این مورد زیاد ناراحت نباش، شاید تا اون موقع اوضاع خود به خود عوض بشه.
پدر، شما چرا همیشه به این مسائل بی‌اعتنایی؟ من واقعا از این بابت اذیت میشم.
درباره چی بی‌اعتنا بودم پسر؟
درباره سرنوشتمون. من شنیدم شرکت تولید شراب قصد داره تبلیغات جدیدی برای جذب مسلمان‌ها شروع کنه. از طرفی دولت هم میخواد خونه‌های مسلمان‌ها رو ازشون بگیره. اون وقت این اخبار کمترین اثری رو شما نداره؟
من به این اخبار عادت کردم. البته هم ناراحتم هم متاسف، اما هیچ کاری از دستم بر نمیاد. قدرت دست اوناست. حالا دیگه این حرفا کافیه. از درسات بگو ببینم پیشرفتت چطور بوده. شنیدم تو کلاس با استادت مشاجره کردیم.
درست شنیدین پدر. استاد زیست شناسی یه روز سر کلاس به اسلام توهین کرد. اون گفت اسلام مانع پیشرفت ملت هاست. من با دلیل حرفاشو رد کردم و براش شواهد تاریخی آوردم و گفتم اگه به دستورهای اسلام خوب عمل بشه هیچ دینی مترقی تر و متمدن تر از اسلام نیست.
ببین احمد، تو جوونی و احساساتی، بهتر بود با استادت مشاجره نمی کردی. تو باید هرچه زودتر مدرک تو بگیری. این کارای تو باعث میشه اونا باهات دشمن بشن.
راستی چند وقت پیش یه دانشجوی شیعه پاکستانی کتاب نهج البلاغه رو بهم هدیه داد. نهاش البته این متن انگلیسیه، قول داده دفعه بعد که میاد متن عربیشو برام بیاره. تعجب میکنم چرا شما و مادر تا حالا هیچی از نهج البلاغه برام نگفته بودین. دوست پاکستانی میگفت این کتاب بعد از قرآن معتبرترین کتاب مسلمان است. با خوندن قسمتی از اون فهمیدم که واقعا حرفش درسته.
تو چی کار با این حرفا داری پسر؟ بچسب به درسات. من دوست دارم تو به فکر درسات باشی. نمیخوام زندگی آروم تو کنار بذاری و بچسبی به این حرفا. من و مادرت آرزو داریم درست زود تموم بشه و تو رو تو لباس دومادی ببینیم.
مادر که تا اون موقع ساکت بود گفت:
تو باید به فکر آیندت باشی.
شنیدم دولت میخواد مسلمونا رو از جزایر میندناو بیرون کنه و زمیناشون رو بگیره.
اینا همه شایعه است پسر. به جای این حرفا بچسب به درست تا زود مدرک تو بگیری و زندگی تو رو براه کنیم. مگه نمیخوای با نامزدت فائز ازدواج کنی؟
مدرک ازدواج؟ انگار تو دنیا هیچ مسئله دیگه‌ای وجود نداره. من نمیدونم چی شما رو به سرنوشت مردم جامعتون بی‌اعتنا کرده پدر. ننگ و نفرین به من اگه بخوام فقط به زندگی خودم فکر کنم و به فکر هزاران مسلمان فیلیپینی نباشم که تو این وضعیت سخت زندگی میکنن. شما میگین من فقط به فکر خودم باشم. اگه اینطور باشم چه فرقی با حیوان دارم؟ گیج شدم پدر، گیج شدم. واقعا نمیدونم چی بگم و با چه زبونی حرفمو بزنم.
باز که احساساتی شدی پسر. البته تقصیری نداری، بیشتر جوونا همینطورن. منم اون وقتایی که دبیرستان میرفتم بعضی از همکلاسیام این الان تو بودن. به جای اینکه درس بخونن همیشه از این حرفا میزدن. اما اونایی که عاقل بودند به این حرفا اعتنایی نمیکردن و دنبال درسشون بودن. به پول و مقام و شهرت هم رسیدن. حالا هم زندگی مادیشون تأمینه، هم مقام اجتماعیشون. هیچی هم کم ندارن. سالی دو سه بارم به کشورهای اروپایی سفر میکنن. خودشون هم تو رفاه کامل هستن. تو هم باید مثل اونا باشیم. ما از کجا بدونیم که اگه حکومت فعلی کنار بره حکومت بهتری سر کار میاد؟
پدر عزیز من، با این حساب یه شیمیدان که برای پول علمشو در اختیار قاچاقچیای هروئین قرار میده و تو آزمایشگاه مواد مخدر تولید میکنه خیلی هم مقصر نیست. یا اون رشوه گیری که حق رو ناحق میکنه، یا رباخاری که خون بیچاره ها رو میمکه، اینا هیچ کدوم تقصیری ندارن. چرا؟ چون دنبال رفاه شخصیشون هستن. آخه مگه میشه به سرنوشت دیگران بی توجه بود و نشست و نگاه کرد؟
از وقتی با فائزه نامزد شدی فکر میکردم این حرفا رو کنار بذاریم. چرا اینقدر با من بحث میکنی؟ فکر میکنی من این ثروت رو یه شبه به دست آوردم؟ نه عزیز من، سالها تلاش کردم تا تونستم این رفاه و آسایش رو برای شما فراهم کنم. ولی حالا چی؟ میترسم تو با این حرفات دردسر درست کنی.
ولی پدر من...
خیلی خب بس دیگه، برای امروز کافیه. حالا پاشو برو پیش نامزدت که بنده خدا منتظرته. چند روز مدام زنگ میزنه و سراغتو میگیره. برید با هم خوش باشید و بذارید یه آب خوشم از گلوی ما پایین بره.
احمد دیگه حرفی نزد و به اتاقش رفت. شوق خوندن نهج البلاغه وجودش رو پر کرده بود. همینطور که نهج البلاغه رو باز میکرد با خودش گفت: باید متن عربی این کتاب رو از کتابخونه امانت بگیرم و ترجمه انگلیسیشو با متن عربی تطبیق بدم. دریا مواج بود. احمد و نامزدش فائزه رو به دریا نشسته بودن و با هم حرف می زدن. ببین فائزه، تو دختر خیلی خوب و نجیبی هستی. منم خیلی دوستت دارم. اما باید بدونی که برای من فقط زندگی شخصی مهم نیست. مسائل اجتماعی هم مهمه. به نظر من خوشبختی فرد بدون خوشبختی جامعه بی‌معنی. فقط آدمای خودخواه هستن که به فکر خودشون هستن و خوشبختی دیگران براشون مهم نیست.
راستش احمد، من اطلاعات زیادی در این باره ندارم. باید کمکم کنی یاد بگیرم. من فقط یه چیز میدونم، اونم اینه که هر چی برای تو مهم باشه برای منم مهمه. همین.
اینا حرفای من نیست فائزه، حرفای دینمونه. ما مسلمونیم و دینمون بهمون یاد داده زیر بار ظلم نریم و به فکر همدیگه باشیم. پیامبر ما فرموده کسی که صدای مسلمونی رو بشنوه و کمکش نکنه مسلمون نیست.
ببخش احمد جان، گفتم که من چیز زیادی نمیدونم. اصلا نمیدونم اسلام چطور وارد فیلیپین شده.
اشکالی نداره، من برات میگم.
بگو، میشنوم احمد.
اگه اشتباه نکنم اسلام از طریق یکی از علویان به اسم حسن ابن علی وارد کشور ما شد. با تلاش اون پادشاه جزیره یوبایان مسلمان شد. بعد تو همه جزیره با همه جزایر مجاور اسلام گسترش پیدا کرد. مردم وقتی دیدن تعالیم این دین اونا رو به مهرورزی و برابری و برادری دعوت میکنه، گروه گروه به سمت اون رفتن. تا اینکه چی؟ تا اینکه اون اتفاق بد افتاد و جلوی پیشرفت اسلام رو تو کشور ما گرفت.
چه حادثه احمد؟
برای امروز کافیه فائزه، باشه برای فردا. احمد و فائزه از ساحل دور شدن و به سمت خونه راه افتادن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب پیکار سرنوشت، خدا نگهدار.
دیگه خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی صدای واقعیت، پشتوان حقیقت، رادیو مستند.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز خودم، همه شما عزیزان بزرگواری که برنامه گنج سعادت رو دارید میشنوید از رادیو سراسری معارف. در مجموع برنامه های گنج سعادت بحث ما بحث اخلاق بوده. در این مباحث ما تلاش میکردیم به کلام استاد محمد حسن الهی رذایل و فضایل اخلاقی خودمون رو بشناسیم. راه های درمان رذایل و راه های تقویت فضایل رو هم استاد به ما یاد میدادن از زبان روایات و قرآن، تا در کنار این آموخته ها و عمل به این آموخته ها انشاءالله بتونیم یک زندگی سراسر شادی و نور و بابرکت رو برای خودمون و اطرافیانمون فراهم بکنیم. در چند برنامه گذشته موضوع محوری ما عذرخواهی بود. یک اصل کلی رو در برنامه هامون بهش رسیدیم و اون این که خدا انسان رو عزیز و با عزت آفریده، لذا انسان اجازه نداره، حق نداره به گونه‌ای بخواد عمل بکنه که عزت نفسش خراب بشه. آدمی که هی عذرخواهی میکنه، این معلومه که لغزش‌هاش زیاده، و آدمی که لغزشش زیاد شد دیگه اعتباری براش نمیمونه، اون عزت نفسش از بین میره، اون عزت نفسش خدشه‌دار میشه. بعضی وقتا حواسمون باشه عذرخواهی وجه المعامله است، باید مراقب باشیم. بعضی وقتا عذرخواهی ابزاره، باید بشناسیمش. بعضی وقتا عذرخواهی که داریم مطرح میکنیم باید معلوم باشه از چه چیزی داریم عذرخواهی میکنیم، و بعضی وقتا عذرخواهی کردن به معنای پذیرش مسئولیت کارمونه. حواستون باشه عذرخواهی از اون صفتهاییه که باید به جا، به وقت و به اندازه ازش استفاده کنیم، نه اینکه همش برامون بشه یک عادت، به هر بهانه‌ای هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم و توجیه داشته باشیم که عذرخواهی میکنیم. چرا؟ چون استاد به ما از لسان روایات گفتن که آدمی که زیاد عذرخواهی میکنه این نشونه نفاقشه. مراقب باشیم، عذرخواهی زیاد نشونه نفاقه. ما تو این برنامه هم قصد داریم یه مقدار دیگه درباره عذرخواهی و آثار و برکات و خیرات خود عذرخواهی و انواعش و ویژگیاش دوباره با همدیگه صحبت بکنیم. متوجه اگه اجازه بفرمایید در ابتدای کلام عرض سلام داشته باشم خدمت استاد محمد حسن الهی.
سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که همه ما موفق باشیم برای رضایت امام زمان علیه السلام تلاش کنیم.
حاجا ما هی از عذرخواهی گفتیم و شما هم به ما این رو یاد دادید که تلاش بکنیم به گونه عمل نکنیم که عزت نفسمون خدشه دار بشه. حالا این عذرخواهی به غیر از این مطالبی که شما گفتید آثار و برکاتی هم داره؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم خدمت شما، میدید ما دوباره یه بستری دیگه ای رو میخوام عرض بکنم اینجا که به عذرخواهی برمیگرده، به اینه که ما چون تو تعاملیم با هم، مرتب تو یک تعامل با هم داریم به سر میبریم، عذرخواهی خیلی کمک میکنه تو وجود من که بتونم این تعامل رو قابل تحمل بکنم. خب ببینید، یه موقع من میگم که عذرخواهی بسنده شده به همین این مرتبه که میگم آقا این اشتباه کرده، حالا اومده داره عذرخواهی میکنه، بپذیر. این یه فرموله دیگه، الان از عذرخواهی فقط اینو میشنویم. نه، یه جور دیگه هم هست، یه عذرخواهی دیگه هم از یه جور دیگه است. به این که من یه فرد رو میبینم عذر داره، عذر اصلا ذاتی داره، تکوینی داره. مثلا آدم بدبینه، نمیشه شما الان یه روز خوشبینش کنی که. خب اینه به عنوان عذر
قبول کنه.
این بدبینی رو براش یه فرجهی بذار، اینو نیار جز رفتارش. بو این آقا خب شکاکه، مریضه.
خیلی سخت میشه که آدم باید همه رو اینجوری.
خب تعامل سخت تره، یعنی اگه این کار نکنیم نمیتونیم تعامل کنیم. بعد تعامل اگه به هم خورد تنها میمونیم. حضرت فرمود اگه شما بری دنبال عیب بدون رفیق میشی. ما قرارش بدون رفیق بشیم.
خب من اگه دو عیب او بخوام تعامل رو بیارم به سمت خودم، او فکر نمیکنه که مثلا کارش درسته؟
اصلا فکر کردن نیستین. ببین الان ایشون تو یه خط در میون، شما میبینی با تردید رفتار داره میکنه. خب شما اینو میدونی. مثلا یه کسی که وسواس داره، شما وسواسش عذر قرار بده برای خودت، بفرمایین الان قصدی که نداره که، وسواسه. این فاکتور رو بیار
برای تعامل،
برای اینکه مثل اینه که طرف چطور لغزش داره میاد به شما عذرخواهی کنه، باید بپذیری.
درسته.
اینجا اصلا عذرخواهی نیست، عذرخواهی ذاتیه. یه نفر تالاسمی داره،
یک عذر ازش من بپذیرم.
نه همین اصلا عذره. یعنی الان مثلا دارم عرض میکنم خانم شما کم خونی داره. خب شما اگر یه آدم پرخون بود ازش، مثل مادر خودتون، مثل خواهر خودتون، میگه خواهرت خیلی تلاش میکرد تو خونه، چرا خانم من تلاش نمیکنه؟ بابا شما بردی آزمایشگاه گفتن کم خونی داره.
یعنی این فرد رو با این عذر من
نمیخواد بگه این که من خستم، من نه، شما پیش قدم شو تو ذهنت برعکس. الان یه ساک دستش، بگو اون ساک رو بده به من.
مثل اینکه بعضی ها رو میپذیریم معلول ظاهری
هم شد. ببینید مثلا الان بچه رو میخواد بغل بگیره،
نمیتونه.
آه هیچ اشکالی نداره یه مرد بچه بغلش باشه. چرا ما اینجوری فکر کردیم که بچه خوبه تو بغل زن باشه؟ من اینو به عنوان یک عذر
بپذیرم.
یعنی من روایت براتون میخونم بابت این. من از ذهنم صحبت نکرده باشم، چون بنای من اینه. ببین حضرت میفرمایند که لا تسرم اخاک علا ارتیامن، به صرف شک و تردید قطع رابطه نکن. و لا تقطعه دون استعتاب، نگو برو پیکار. ببین آقا عذرشو بشنو، شاید موجه باشه، شاید، نمیگم حتما،
پیش داوری نکن.
و چقدر از این اتفاقهای افتاده بر ما، چقدر از این اتفاق افتاده بر ما. قضاوت کردیم، حکم صادر کردیم تو ذهنمون، برخورد باش کردیم، بعد که بیان شده حقیقت دیدیم اصلا یک چیز دیگه است.
گفتیم
یعنی عذر کجا اومد خودش نشون داد؟ پس اون عذرخواهی دیگه نیست، یه خود عمیق‌تر شد.
یعنی تا الان ما فکر می‌کردیم عذرخواهی به اینه که بیام مثلا بگم آقا من این کار انجام دادم، معذرت می‌خوام، اشتباه کردم فلان. اما این تعریفی که شما مطرح کردید برای بعد به این معناست که یه عده را اصلا به اینجا دیگه نمی‌رسه. ما بپذیریم که این عذر رو دارد.
لعل له عذرا.
یعنی اینم یه عذرخواهیه.
آقا این اصلا صدا رو نمی‌شنوه اینقدی که شما فکر می‌کنی. شما یواش حرف زدی. این خانم شما یواش حرف زد، اصلا نشنید. برمیگه تون میشه میگه مگه من نگفتم؟ این لعل له عذرا یعنی باید بشه به نظر من یه تابلو.
درسته.
یه جایی باید اینو بنویسیم همیشه ببینیم، لعل له عذرا،
شاید او عذری دارد.
آره الان تو ماشینه آقا مریضه، سرم بهش وصله، پشت سر مهی داره بوق میزنه، من مریض رو نمیبینم که خوابیده،
میگم نه بابا خالی میبنده،
لجبازی میکنم،
لجبازی میکنم، ولی بعد احتمال بدم شاید واقعا مریض بشه.
همون شد. این به جایی بر نمیخوره، ممکنه یکی دوتا اینجوری نباشه، ولی خدا نکنه یکیش باشه، اون وقت همون یه دونه کافیه دیگه،
با جون یک انسان بازی،
همون یه مورد کافیه. و انت تلوم به، تو ملامتش کردی، توبیخش کردی، دست که جای توبیخ
نه.
حالا چقدر ما این رفتار رو داریم، چقدر این تعاملات روزانه داریم ممکنه به اینجا ختم بشه. آقای جناب سروان، آقای افسر راهنمای رانندگی، شما مأمور نشدی که مر قانون رو پیاده کنی، نه، اون قانون مردم رو میخواییم قانون مدار کنیم، نه اعمال قانون کنیم فقط. یعنی من خوشم بیاد از قانون، یه جوری با من برخورد میکنیم، میگم بی قانون بی قانون، شما موظفی. الان داره عذر میاره دیگه، نمیپذیرم من. اون وقت حالا نمیپذیرم هم جالبه ها، خدا هم نمیپذیره. داره اون دفعه عرض کردم من نکیر و منکر، گیر میدن به این آقا، همه حرفاش هم درسته. این میگه بابا من همه رو درست دارم میگم.
چقدر عذر هزیر رو.
آره، میگن که از حضرت پرسید پس چرا گیر میدن؟ حضرت چون بی خودی گیر میدن.
برای همه هی گیر و بردش.
عذر رو خب اقبل من متنسلن عذرا، الله اکبر، عذر معذرت خواه رو بپذیر، صادقن کان الله اکبر او کاذبن.
چه راست بگه چه دروغ،
چه راست بگه چه، حالا عذر داره میاره. اصلا عذر خودش یه موجه بودن داره، رسید به عذر دیگه سرت بنداز پایین،
یعنی هم نزن که چی خواهد
همون شد. این حالا باز اینم جهت داره، جهتش اینه که به روش نیار،
عزت نفس
جریحش نکن، نگه آب از سر گذاشت چه یک نی
چه صد نی،
تو خونه پلیسی بازی نکن، دوربین نزار، کیفشو نگرد، موبایلو زیر رو نکن، یه جوری تلویحی بهش حالی کن. ما اگه اینا رو الان بریم دنبالش به زهکار پیدا میکنیم. ما الان این بچه هایی که میرن سراغ بزه، اصلا این ما در نظر بگیم بچه هست، اصلا فهم بچه با پختگی آدم بزرگ فرق میکنه، گول خورده. اصلا ما خودمون رو متولیان امر رو خودمون رو مقصر بدونیم برای اینکه این بزه کار شده. این دو تاستا معلوم اینه، این بچه بزهکار شده اومده پیش من، من چشم ببندم اونو بزهکار نگاه کنم، یا نه چشم باز کنم بگم بابا این بچه هست گول خورده، حالا کمکش کنم.
چقدر فرق میکنه،
فرق میکنه. لذا باید امام زمان بیا، ما نمیتونیم
انشالله. انشالله.
آره ما نمیتونیم، امام زمان تشریف بیارن عقلها کامل بشه، همه کمک کنن به هم دیگه، نه که همه بر هم بزنن. خب فتنالک شفاعه، اگه این کاری کردی منتظر باش از خدا هم یه چیزی بهت
برس.
ما توی مسائل تربیتی، حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا فلان، به اینکه مباحث اخلاقی نیومده زیر چکش فقاهت، ای کاش بیاد یه روزی.
کلی کتاب اخلاقی داریم، کلی.
خب دیگه کتاب اخلاقیه، اخلاق فقهی همین چیز رو درست میکنه. مثلا الان معیار ما خیلی کم، و الان خیلی کم به فقه در اسخایی پرداختیم.
درست، ولی جالبم بود از هر جایی که رفتیم رسیدیم به عزت نفس.
عزت نفس چون خدا میخواسته این حفظ بشه، داره میگه عذرخواهی اینجوری باشه، شما از اون ور عذرخواهی خوبی باش، از این برم به این آقا میگیم شما خطا نکن. این چقدر قشنگ، به این آقا میگیم شما صدقه بده، به این میگیم شما بی نیازی تا اعلام کن،
استغنا خودته،
به این میگیم حتما کمک کن، به این میگیم کارتو خودت انجام بده، کمک نخوا.
یعنی عذرخواهی نه بده نه خوبه، برمیگرده به اونجایی که داریم ازش استفاده.
بله، مثلا من میگم الان عرضه و تقاضا، الان من میگم که تخم و مرغ باشه، ولی شما زیاد نخر. نه، به شما میگم اندازه بخر، حالا زیاد هست که باشه. نمیام بگم تخم و مرغ تولیدش کم باشه، بینم بگم شما نخرین که نشد که، نه، به اون میگم تولید ببر بالا، به این